خیلی ممنونم از اینکه همراهمون هستید. الهی که شهد خوشبختی پیوسته به کامتون گوارا باشه، مردم سربلند کشورمون ایران عزیز. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری دارم که خدمتشون عرض سلام دارم. آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس و استاد رسانه، سلام بر شما، عیاد مبارک باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، من دم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، تبریک عرض میکنم و عیاد رو خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
امروز هم به تحلیل دو خبر میپردازیم آقای دکتر که مطمئنن این روزها خیلی خیلی پربازدید بوده و ما میخواییم که از زبان شما خیلی جزئی تر به این موضوع نگاه بکنیم. خب خبر اول، ضرورت تبدیل حالت نه جنگ و نه صلح با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، و خبر دوم هم سقوط دولت فرانسه برای بار سوم هست. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، بندم در خدمت شما هستم.
سلامت.
اگر اجازه بفرمایید در رابطه با این صحبتی که آقا پیروز داشتن،
بله بله،
مقدمه کوتاهی رو ارجاع به تاریخ داشته باشن.
بله.
ببینید، دشمن با توجه به نگاه‌های سکولاری که داره طی 300-400 سال گذشته، همواره با این توضیح عرض می‌کنم که دشمن همیشه تلاش کرده که بگه دین عامل عقب افتادگی و مانع پیشرفت کشور هاست. همیشه این رو مطرح کرده طی 300-400 سال گذشته. اما انقلاب اسلامی ایران برآمده از دین تونست یک ساختار سیاسی رو ایجاد بکنه که عامل، اتفاقا برخلاف این ادعاها، عامل پیشرفت باشه.
بله.
بنابراین طی 46 سال گذشته دشمن همواره تلاش کرده که یا تلاش بکنه که باعث سقوط این نظام سیاسی برآمده از دین بشه، یا اگر دستش به این مهم نرسید، مانع پیشرفت کشور و مانع کارآمدی دولت به معنای عامش و مانع کارآمدی حوزه اقتصادی بشه. و در این مدت برای تحقق این هدف ابزارهای مختلفی رو به کار گرفت. یک روز تحمیل جنگ برای عقب نگه داشتن کشور، یک روز ترور دانشمندان کشور برای اینکه کشور به سمت پیشرفت حرکت نکنه، یک روز تحریم رو در دستور کار خودشون قرار دادن، و امروز هم بعد از اینکه هیچ کدوم از این ابزارهای قبلی کارآمد نبودن، تلاش میکنن که ایجاد فضای روانی و فرساینده و یک برزخی میان جنگ و صلح رو بر مردم ما و بر کشور ما تحمیل بکنن تا از این طریق و بدین واسطه باعث بشن که کشور نتونه پیشرفت بکنه، کشور نتونه جلو بره، اقتصاد نتونه پویا باشه و از این طریق بتونن ضربه بزنن. خب ما رسانه‌های دشمن رو طی دو ماه اخیر دیدیم که بدون برای اینکه کشور و دولت نتونه اقدامات جدی و وظایف اساسی خودش رو به درستی انجام بده و همچنین افکار عمومی در یک آرامش نسبی نتونه قرار بگیره بعد از جنگ اخیر، تلاش کردن مردم رو ذیل سایه جنگ و شرایط شکننده قرار بدن.
بله.
خب اینجا شما درایت آقا و هوشمندی ایشون رو ملاحظه میکنید که باعث شد اتفاقا ضربه محکمی به اصلی ترین راهبرد دشمن طی دو ماه گذشته وارد بشه. خب اینها بعد از جنگ از تقابل با ایران عاجز موندند، یعنی دیدن که این گزینه کارآمد نیست و نتونست اونها رو به اهدافشون برسونه. الان به ایجاد چنین فضایی رو آوردن که خب با تیزبینی آقا به این راهبرد دشمن هم اشاره شد. استهزار دارید شما وضعیت تعلیق که
بله.
با عبارت نه جنگ و نه صلح اون رو تبیین فرمودند، تبعات گسترده و منفی رو برای کشور به همراه داره. اولا این حالت بن‌بست و تعلیق باعث پیشبینی ناپذیری روندهای اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی میشه و تشدید و به تشدید رکود و بلا تکلیفی اقتصادی کمک میکنه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که سرمایه گذار داخلی و خارجی دچار تردید میشه و از انجام سرمایه گذاری بلند مدت خودداری میکنه. وضعیت ایران رو وضعیت باثباتی و پایداری نمیدونه و به همین جهت امکان سرمایه گذاری رو برای خودش فراهم نمیبینه. این اولین پیامد اقتصادی این حالت نه جنگ نه صلح هست. دومن یکی از پیامدهاش اینه که این فضای عدم قطعیت، پیامدهاش اینه که باعث ایجاد افزایش فضای امنیتی در کشور میشه. خب ارتقای سطح امنیتی و آماده باش امنیتی در کشور تبعات مختلفی داره. یکی از اون تبعات تعلیق تصمیم‌گیری های مهم و روحیه محافظه‌کاری در مدیریت کشوره. یعنی مدیران ما امکان تصمیمات با ریسک بالا و خطرپذیری رو پیدا نمی کنن، چون کشور رو در یک شرایطی می بینن که احساس می کنن این امکان براشون وجود نداره، و این هم خب البته اثرش رو در حوزه اقتصاد و بخشای مختلف کشور می گذاره.
بله.
یکی از اثرات دیگه این حالت نجنگ و نسل اینه که موجب کاهش اعتماد به نفس عمومی میشه، یا حتی کاهش تاب‌آوری مردم میشه. خب هدف دشمن اینه که مقاومت مردم رو بشکنه و این روحیه استقامت ملی رو از بین ببره. خب این برای اینکه این اتفاق بیفته کشور رو در میان جنگ و صلح قرار میدن تا این تاب‌آوری کاهش پیدا بکنه، تا مردم اون روحیه مقاومتشون رو از دست بدن و به اون اهداف خودش برسه. ولی خب شما میبینید آقا در فرمایشاتشون به این نکته بسیار کلیدی اشاره میکنن، به نظر من برای دولت بسیار راهگشا بود، برای افکار عمومی خیلی مهم بود اشاره آقا به این نکته، و عبور از این جنگ ادراکی که تلاش میکنن بر مردم ما و بر کشور و مسئولین ما تحمیل بکنن آقا به درستی اشاره کردن. البته ایشون در فرمایشاتشون صرفاً به بیان این نکته و راهبرد دشمن بسنده نکردن و متناظر با اقدام دشمن دستورالعمل خروج از این شرایط رو هم ارائه کردن. من به نظرم کلیدواژه ها و محورهای تحلیلی بیانات پریروز آقا مجموعاً، تمام توصیه هاشون مجموعاً برای غلبه بر وضعیت تعلیق حاکم بر جامعه ایران مطرح شد. یعنی برای اینکه ایران رو از این حالت نسور نه جنگ خارج بکنند، مجموع نکاتی رو به دولت گفتند با ذکر جزئیات، در برخی از موارد اقتصادی با ذکر جزئیات. همه و همه اینها به نظرم خروجش برای این بود که کشور از این حالت تعلیق روانی خارج بشه. و به نظرم اگر تمام فرمایشات آقا رو بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، این بود که تلاش بیوقفه دولت باید در عرصه اقتصاد به صورت جدی دنبال بشه، که خب اگه این تلاش مضاعف اتفاق بیفته، هم این بار روانی در جامعه رو ایجاد میکنه که کشور فعال و پویا هست، داره حرکت میکنه، متأثر از جنگ نیست، و هم اثرش رو به صورت ملموس و عینی بر اقتصاد و معیشت مردم میگذاره.
بله، چون در به نظرم... بله ببخشید، چون در جمع هیئت دولت هم در واقع این مطالب بیان شد، به نظرم رسالت مسئولان رو هم سنگین تر میکنه که بیشتر تلاش بکنن. درسته؟
دقیقاً. اتفاقا میخواستم آخرین جمله‌ام رو با همین فرمایش جناب‌عالی تمام بکنم، که بعد از فرمایش آقا ما باید شاهد تلاش مضاعف مسئولین کشور باشیم، به ویژه در حوزه اقتصاد، تا هم وضعیت معیشت و وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا بکنه و هم این بار روانی که بر جامعه ما توسط رسانه‌های دشمن تحمیل شده این خونسا بشه و از این مرحله هم انشالله عبور بکنیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. اما خبر دوم رو هم باز تحلیل شما و ببینیم که چه جزئیاتی داره سقوط دولت فرانسه برای بار سوم.
بله، دولت فرانسه خب مستحضری در خبرها دیدید که با یک بحران عمیق هم سیاسی و هم اقتصادی روبرو هست. منشأ این بحران هم بدهی بالا و کسری بودجه شدید دولت فرانسه هست. کسری بودجه این کشور حدوداً 5.8% تولید ناخالص داخلیشونه و نسبت بدهی دولت فرانسه به همین تولید ناخالص داخلی 114% تولید ناخالص داخلیشونه، که خب معنای این دوتا آماری که عرض کردم خدمتتون اینه که مخارج دولت در مجموع به شدت از درآمدهاش بیشتر شده.
بله.
خب و این روند داره ادامه پیدا میکنه. در چنین شرایطی خب برای حل این معضل دو راه پیش پای مسئولین کشور فرانسه بود، یا باید به اعمال ریاضت‌های اقتصادی تن می‌دادند تا این کسری بودجه رو مرتفع بکنند، یا باید همین روند حاکم و فعلی تداوم پیدا می‌کرد، یعنی همین روند کسری بودجه و مشکلات بودجه و بدهی‌های زیاد و اینا. که خب نخست وزیر این کشور راه نخست رو انتخاب کرد، یعنی اعمال سیاست‌های ریاضتی در حوزه اقتصاد. مثلا توی طرحی که داده بود، پیشنهادی که داده بود، صرفه‌جویی 44 میلیارد یورویی بود در بودجه، که خب مشتمل بود بر لغو 2 روز تعطیل عمومی، انجماد هزینه‌های دولتی به استثناء هزینه‌های دفاعی و کاهش مزایای اجتماعی و حقوق بازنشستگی و امثال هم. یعنی تلاش کرده بود یک ریاضت اقتصادی رو بر فرانسه اعمال بکنه تا اینکه این کسری بودجه و بدهی مرتفع بشه. خب این سیاست‌ها با توجه به اینکه حساسیت بالا داره و تبعاتی داره که ممکنه به لحاظ سیاسی اقتصادی در فرانسه ایجاد بکنه، نخست وزیر رو مجبور کرد تا به دنبال جلب اعتماد و حمایت پارلمان باشه. خب جالب اینجاست که خود آقای نخست وزیر وقتی که لایحه ریاضت اقتصادی رو به مجلس فرستاد، پیشنهاد داد که به واسطه این لایحه اساساً اعضای پارلمان به خود او هم رأی اعتماد بدن، یعنی فراتر از رأی اعتماد به اون لایحه رو نیاز داشت، حتی به خودش هم می‌خواست این پشتوانه از طرف پارلمان وجود داشته باشه نسبت به خود او.
بله.
که خب ما اتفاقا برخلاف تصور آقای نخست وزیر شاهد بودیم که پارلمان هم با توجه به تبعات اقتصادی این طرح، خب تبعاتش میدونید، اقشار مضاعف به کارمندان، اقشار ضعیف، واکنش نامطلوب اجتماعی، فشار اتحادیه‌های کارگری، اینا تبعاتی بود که ممکن بود با اجرای این ریاضت اقتصادی به وجود بیاد. خب پارلمان فرانسه زیر بار لایحه نخست وزیر نرفت و اساساً به او هم رأی اعتماد نداد، یعنی عدم رأی اعتماد به آقای نخست وزیر باعث برکناریش شد. 364 نماینده به عدم اعتماد رأی دادند.
بله.
و فقط 194 نفر با او همراه شدند. بلا فاصله بعد از سقوط دولت و برکناری نخست وزیر هم ما شاهد 2 تا رویداد مهم بودیم. اولا بازارهای مالی فرانسه واکنش منفی نشون دادن نسبت به این اتفاق، و ثانیا شاهد فراخوان بودیم برای اعتصابات و اعتراضات گسترده از طرف اتحادیه‌های کارگری و مخالفان سیاسی، که به نظرم این اتفاق به تشدید بحران در فرانسه کمک میکنه. یعنی سقوط دولت و برکناری نخست وزیر نه تنها به بهبود شرایط کمک نمیکنه، اتفاقا خودش عاملی خواهد شد برای اینکه فرانسه روزهای سختی رو در آینده متحمل بشه. حالا به نظرم الان در حال حاضر رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون 2 تا راه رو پیش روی خودش داره، که البته هر کدوم از این گزینه‌هایی که عرض میکنم چالش ها و پیامدهای خاص خودش رو هم داره و هیچ کدومش هم راهکار ساده ای نیست. یا باید مجلس رو طبق قانون منحل بکنه و انتخابات زود هنگام پارلمان برگزار بشه تا مجلسی که جدید به وجود میاد و شکل میگیره با سیاست‌های اقتصادی دولت همراه باشه، که خب این احتمال با توجه به شکست تجربه مشابه همین اتفاق در سال 2024 عملا ممکن نیست. یعنی به نظر من ریسکش خیلی بالاست، ممکنه که اتفاقا جناح مخالف بیاد در مجلس و این گره رو پیچیده تر بکنه در فرانسه. یا آقای مکرون باید نخست وزیر جدید رو انتخاب بکنه که میشه نخست وزیر 5 در دوره ریاست جمهوری ایشون، که خب نشون دهنده بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه است. و علاوه بر این با توجه به اینکه مجلس با سیاست اقتصادی دولت همراه نیست و توی این برکناری نخست وزیر قبلی ما این رو شاهدش بودیم، وضعیت نخست وزیر آینده این کشور هم در حاله از ابهام قرار میگیره. یعنی یک شرایط پیچیده الان به لحاظ سیاسی اقتصادی بر فرانسه حاکم هست. وضعیت که فرانسه بهش دچاره وضعیت خوبی نیست. احزاب مخالف شدیداً علیه مکرون و دولتش فعال شدن، حتی خواستار استعفای مکرون هستند. به نظرم 2-3 پیامد این سقوط دولت برای فرانسه داشته. یکی این که از نظر سیاسی خب میدونید فقدان دولت رسمی، نبود دولت رسمی باعث ایجاد هرج و مرج میشه، باعث تأخیر در تصمیم گیری های اساسی یک کشور میشه. خب احتمالش میده که در روزهای آینده فرانسه با همچین وضعیتی روبرو بشه. ثانیا از نظر اقتصادی برنامه هایی که قرار بود اصلاحی باشه و به کسری بودجه و بدهی ها کمک بکنه یا متوقف میشه یا کند میشه، که خب این موضوع هم برای اقتصاد فرانسه، اقتصاد بیمار فرانسه در این روزها به نظرم موضوع خوشایندی نیست. و در بعد بین المللی هم برای فرانسه اتفاق خوبی نمیافته با سقوط دولت. یعنی بی‌ثباتی در فرانسه میتونه به کاهش نقش این کشور در مسائل بین المللی و ژئوپلیتیک منجر بشه، به ویژه که شرایط جهان به سرعت در حال تحول و در حال دستخوش تغییره. شما گوشه گوشه دنیا رو مشاهده میکنید، در منطقه غرب آسیا، در منطقه آمریکای جنوبی، و کشورهای مثل فرانسه هم در تمام این اتفاقات جهان سعی میکنن که نقش آفرین باشن. خب سقوط دولت فرانسه به نظرم باعث میشه که این نقش آفرینی دولت این کشور در عرصه بین المللی کاش چشمگیری داشته باشه و باید منتظر بمونیم ببینیم که آقای مکرون چه تدبیری رو برای حل این معضل در نظر خواهد گرفت.
بیشک در روابط در واقع بین المللی این کشور هم تأثیری گذاشته دیگه، در واقع این سقوط، درسته؟
بله دقیقا عرض کردم، اتفاقا باعث میشه که اون اگر کشور اتکا داشته به نظر فرانسه خب برگرده از این نظر، اگر کشور امید داشته به حمایت‌های فرانسه یا اگر برای نظر فرانسه نسبت به موضوعات مختلف اهمیتی و احترامی قائل بودن با توجه به سقوط دولت، این کاهش پیدا می‌کنه. شما می‌دونید که کشور فرانسه در لبنان خب خیلی نفوذ و اثرگذاری بالایی رو داره.
یعنی
اگر تقابلی هم بین اسرائیل و لبنان شکل میگیره، فرانسه سعی میکنه که یک جانب میانه رو داشته باشه. خب بعد از سقوط دولت فرانسه، وجهه بین المللی فرانسه مخدوش میشه و اون اهمیت و اعتبارش نزد دولت‌هایی که در اون دولت‌ها نفوذ داره به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه.
بله بسیار عالی. حالا در این خصوص اگر نکته‌ای هم برای جنبندی هست که خوشحال میشیم بشنویم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. من نکات رو عرض کردم خدمتتون و باید ببینیم که آقای مکرون طی روزهای آینده کدوم یکی از این دو راه حل رو انتخاب میکنه، یا مجبوره که مجلس رو منحل بکنه تا نمایندگانی منتخب بشن در دور بعدی که همراه باشن با سیاست‌های ریاضتی دولت در حوزه اقتصاد، یا اینکه نخست وزیر جدیدی رو معرفی کنه. میدونید که به لحاظ قانونی در فرانسه انتخاب نخست وزیر نیاز به رأی اعتماد مجلس نداره. نخست وزیر رو انتخاب میکنه آقای مکرون بدون رأی اعتماد مجلس، اما برای اعمال سیاست‌های اقتصادی نیاز به حمایت مجلس داره و این خودش یک بحران مجددیه. ممکنه شرایط مشابه دوباره تکرار بشه، مجلس رأی اعتماد نده به اون سیاست‌های ریاضتی دولت فرانسه، و این یک چالش بسیار جدیه برای یکی از کشورهای اصلی اتحادیه اروپا. شما میدونید سقف کسری بودجه در اتحادیه اروپا برای دولت‌ها باید به میزان حداکثر 3% تولید ناخالص داخلیشون باشه، اما این عدد برای کشور فرانسه 5.8%، یعنی حدوداً 2 برابر از سقف در نظر گرفته شده است. بنابراین احتمالاً در روزهای آینده فشارهایی رو هم از طرف اتحادیه اروپا بر فرانسه اعمال خواهند کرد. شرایط سختیه برای آقای مکرون و ببینیم که چطور تدبیر خواهد کرد تا فرانسه رو از این شرایط خارج بکنه.
بله دقیقا همینطوره، تصمیمات جنجالی مکرون از یه جهت و فشار اقتصادی هم از جهت دیگر شرایط فرانسه رو بسیار بسیار بحرانی کرده.
در سالهای گذشته هم شاهد تظاهرات جلیقه زرد ها و اعتراضات و اینها در فرانسه بودیم. بعید نیستش که این اتفاقات و اعتراضات گسترده در فرانسه با توجه به فراخوان‌هایی که در روزهای اخیر پس از سقوط دولت اتفاق افتاد شاهدش باشیم و فرانسه به لحاظ سیاسی دچار یک شرایط متشنج بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر نیکروش، امیدوارم همیشه تندرست باشید و تا یه ارتباط و سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم.
عرض موفقیت دارم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگته تو تن نشده قلب تو بردار و بیا بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها که موندی تک و تنها تو موندی تک و تنها نگاه کن تو چشم صدام کن تو رو میخوام بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها که موندی تک و تنها تو موندی تک و تنها
خیلی ممنونم از اینکه نفس به نفس با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه به وقت گفتگو همراه هستید. ما از 6 صبح یه سوال پیامکی هم خدمتون مطرح کردیم و گفتیم که اگه قرار باشه فقط یه آرزو برای کسی که خیلی دوستش دارید داشته باشید، این آرزو چیه و برای چه کسیه؟ و شما هم چقدر زیبا مثل همیشه برای ما پیام ها رو فرستادید، ما هم تا جایی که امکان پذیر باشه براتون پیام ها رو میخونیم. 30,010,35 خانم یا آقای سلسالی از مشهد مقدس نوشتند که بهترین آرزو برای فرزندم هست که عاقبت به خیر بشه. امین احمدی از خرم‌آباد هم نوشتند که از ته دلم برای پدر و مادرم آرزو میکنم که همیشه سلامت باشن تا ما بتونیم از وجود پرمهرشون بهره مند بشیم. آقای محمد نجات بخش هم نوشتند که آرزوی من برای همه مسلمین جهان هست که با آرامش نفس بکشن. خانم نازنین احمدوند هم از ملایر نوشتند که آرزو میکنم خیلی سریع بچه هام خونه بخت برن و ما خوشحال بشیم. الهی که همه اونهایی که در آستانه ازدواج هستن خیلی سریعتر کارشون رو به راه بشه و چقدر خوش سلیقن اونایی که این روزها رو انتخاب میکنن برای زندگی مشترکشون و امیدواریم که همیشه شهد خوشبختی به کامشون باشه. خانم زهرا الماسی از بوشهر هم نوشتند که من از ته دلم آرزو میکنم که بهترین اتفاقات برای مردم کشورم بیفته و همیشه اونها رو خوشحال ببینم. الهی آمین. آخرین شماره هاش 2685 هم گفتند که من امیدوارم و آرزو میکنم که هیچ کسی چهرش گرفته نباشه و همه با روی گشاده به زندگی لبخند بزنند. الهی آمین. صفر 903 که گفتم قبلش در کنار همین شماره 913 نوشتند که ما از ته دلمون آرزو میکنیم که خیر و برکت و سلامت برای تک تک مردم همیشه باشه و همه در کنار همدیگه با خوشی زندگی کنیم. دوست عزیزیم با شماره 0930-6553 نوشتن که سلام آقای غفاری نیست؟ آقای غفاری یکی از شنونده های همیشگی ما هستن از مشهد مقدس که پیام هاشون رو میخونیم و دوستان همه میشناسن دیگه، احوالش رو پرسیدن، البته پیام داده بود امروز از اصفهان. دوست عزیز دیگه‌ای که ظاهراً تازه به ما ملحق شدن نوشتند که سلام، لطفاً یک بار دیگه سوال پیامکی رو بگی تا ما هم مشارکت داشته باشیم. چشم، حتماً. سوال ما اینه که آرزوتون برای چه کسی هست؟ اگه یه آرزو قراره بکنید برای چه کسی اون آرزو رو میکنید و اون چیه؟ لطفاً برامون بگید از طریق 301035. خیلی ممنونم، اما رسیدیم به لحظه‌ای که باید شنونده برنامه باشیم به نام روزگار رضاخانی که قسمت 14 همش هست، حدود 25 دقیقه تقدیم شما.